بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. تتمه مطلب دیروز این است که طرف خطاب ما در این مباحث اهل سنت هستند. ما با زیدیه و یا با غیر زیدیه در اینجا بحثی نداریم و نزاعی که از روز اول بوده و تا به حال هم هست این است که خلیفه رسول الله امیر المؤمنین علی علیه السلام است و یا ابوبکر، و این بحث هم بحثی نیست که ثمره ای نداشته باشه، همه ثمرات در این بحث است. تمام آثار مترتب است بر این بحث. اگر فقه بخواهید مترتب است بر این بحث، اگر اصول بخواهید مترتب است بر این بحث، اگر اخلاق و آداب و سنن بخواهید مترتب است بر این بحث، اگر تفسیر بخواهید مترتب است بر این بحث، و ها کذا سایر علوم و سایر اون چه که هر مسلمانی نیاز دارد متوقف است و مترتب است بر این بحث. به خاطر اینکه امام وقتی معرفی شد، خلیفه رسول الله وقتی معلوم شد، قهرن احکام را از او باید بگیریم، تفسیر را از او باید بگیریم، آداب و سنن را از او باید بگیریم. او قدوه ماست، او اسوه ماست، او هادی ماست و او حجت الهی است بر ما الی آخره. کسی تصور نکند که این بحث ها بحث هایی است که کهنه شده، یا اینکه نیازی به این بحث ها نداریم، و یا اینکه اثری بر این بحث ها مترتب نمی شود. نه، تمام قضایا در اینجاست. البته با متانت باید بحث کرد، مستند باید بحث کرد، و این بحث تکلیف ماست، اصلا تکلیف شرعی ماست. ما باید مبانی دینیمون را تصحیح کنیم و از روی دلیل معتقد باشیم. اجمالا ما گفتیم به این که راهی برای نسب امام نیست الا النص. برای نسب امام راهی نیست الا النص، برای معرفی امام، تعیین امام، شناخت امام فقط بایستی دلیلی الهی قائم شود. و همچنانی که در تعیین نبی در هر امتی، هیچ امتی دخل ندارند، نقش ندارند در تعیین وصی اون نبی و خلیفه اون نبی و امام من بعد اون نبی، هرگز امت نقشی ندارند. اهل سنت قائل شدن به این که نه، امامت امری است که به دست مردم است و تعیین امام به دست مردم هست، نه اینکه بایستی دلیلی از ناحیه خداوند متعال برسد. مردم هستند که انتخاب میکنند. ان الطریقه اما النص و اما الاختیار و النص منتفن فی حق ابی بکر مع کونه اماما بالاجماع و کذا فی حق علی علی التحقیق. این عبارت کیه؟ عبارت شرح مقاصده. که طریق نصب امام، تعیین امام یا نص است و یا اختیار و انتخاب مردم. اما نص منتفن فی حق ابی بکر، در باره ابو بکر نصی نداریم، یعنی نه آیه‌ای و نه حدیثی در باره ابو بکر نداریم. پس ابو بکر به انتخاب مردم تعیین شده است. در شرح مواقف باز تقریبا همین عبارت، ان طریقه اما النص او الاجماع بالبیعه. دقت کنید عبارت ها رو، او گفت اما النص و اما الاختیار، این میگه اما النص او الاجماع. اما النص فلم یوجد، اما النص فلم یوجد و اما الاجماع فلم یوجد علی غیر ابی بکر. پس دلیل امامت ابو بکر کتاب نیست، سنت نیست، دلیل امامت ابوبکر اجماع است. پس اجماع می شود از ادله امامت. ما گفتیم دلیلی بر امامت کسی، اعم از امیر المؤمنین یا ابوبکر یا هر کسی دیگر، دلیلی بر امامت نیست الا اون چه که از خداوند متعال برسد، که کتاب باشد و یا سنت قطعیه که به تعبیر بنده دلیل الهی باید باشد. اونا میگن اجماع مردم، به تعبیری اختیار مردم کافی است. این هم شرح مواقف. حالا به اینها میرسیم انشاءالله. اون چه که از این عبارتها الان استفاده شد دو مطلب است. مطلب اول این که اقرار میکنن بر این که از کتاب و سنت دلیلی بر امامت ابوبکر وجود ندارد، اقرار میکنن. مطلب دوم این است که ادعا میکنن قیام اجماع را بر امامت ابوبکر. پس یک اقرار و یک ادعا. اما اقرار که اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، خب اینا علمای بزرگ آیون هستن، اقرار میکنن بر این که دلیلی از کتاب و سنت نداریم، این اقرار. و اما این ادعا که اجماع قائم شده باید به اثبات برسه، باید ادعاست دیگه، باید به اثبات برسه. ولیکن خود همین آیونی که اینطور میگن که همشون هم نیستن، بعضی از اینها قائلن به اجماع، خود اینها از اجماع دست برمیدارن. اینها گفتن به این که چون نصی وجود ندارد و پیغمبر اکرم بلا وصیتین از دنیا رفتن، پس امر موکول شده به نظر مردم، بید الخلق، اون وقت گیر می افتن، برایشون مشکل پیدا میشه که آیا همه خلق موجودین بایستی انتخاب کنن و مشارکت کنن در انتخاب و اختیار امام؟ همه مکلفن به این معنا، همه نقش دارن تا بشه اجماع همه مسلمین، یا بعضی مکلفن که نصب کنن امام را و نصب بعضی کافیه؟ اون وقت سؤال میشه ازشون که این بعض را که شما میگید که نصب اونها کافی است، این بعض چه کسانی هستن؟ اینها چند نفرن؟ کی اینها را معین کرده و به اینها وکالت داده، ولایت داده، اذن داده که اینها برن امام تعیین کنن برای همه مسلمین و چگونه باید تعیین کنن؟ طریق تعیین چیه؟ آیا بیعت کردنه؟ آیا اینکه قبلا باید شورایی کرده باشن و اجتماعی کرده باشن، مشورت کرده باشن؟ آیون اول میگن امر امامت بید الخلق است، بعد تعبیر میکنن به اجماع، مواجه میشن با این اشکال که امامت ابوبکر مورد اجماع نبوده، در امامت ابوبکر اختلاف بوده شدیداً. خب حالا که اجماع نیست میگن انتخاب و اختیار اهل حل و عقد، اهل حل و عقد. اهل حل و عقد یعنی چه؟ یعنی اونهایی که کارهای مهم را اونها باید تصمیم گیری کنن، اونها هستن که باید یک مطلبی را درست کنن و یا یک مطلبی را اگر به هم زدن حلش کردن، اونها کسانی هستن که خلاصه امور مسلمین را اونها باید تنظیم کنند. حالا چجور تعبیر کنم؟ اهل حل و عقد. خب این اهل حل و عقد از اصحاب رسول الله که ابوبکر را انتخاب کردن کیا هستن؟ اینجاست که وارد داستان سقیفه باید بشیم، ولی اینجا جاش نیست، الان وقت ورود در داخل به اصطلاح بحث سقیفه نیست، بحث ما الان کبرویه، میخوای ببینیم طریق نسب امام چیه؟ اجماع که نیست، امر برگشت به نظر اهل حل و عقد. وقت اینجا سوال میشه چه کسی و چه کسانی گفتن آیون شما هستید که اهل حل و عقدید، هر کاری شما کردید ما تابعیم؟ کی به اینا گفته؟ خب اینا کیا هستن؟ چند نفرن؟ آیا این اهل حل و عقد مثلا اگر 10 نفر بودن همشون باید متفق بشن بر شخص این امام؟ اون وقت مواجه میشن با داستان سقیفه، چون تمام بحث از اونجا شروع میشه دیگه. در سقیفه از مهاجرین فقط 3 نفر بودن، از مهاجرین فقط 3 نفر، از انصار جمعی حضور داشتن، از مهاجرین 3 نفر. اون وقت در سقیفه نه حضرت امیر بودن، نه طلحه بوده، نه زبیر بوده، نه سعد ابن ابی وقاص بوده، نه سعید ابن زید. اون عشره مبشره ای که آیون میگن، عشره مبشره ای که آیون میگن، ابوبکر و عمر بوده و ابو عبیده جراح بوده که ابوبکر و عمر خودشون اصحاب قضیه هستن اصلا. خب بقیه رؤسای اصحاب رسول الله و بزرگان و ریش سفیدها کجا بودن؟ هیچ کدوم نبود. اصحاب حل و عقد منحصر که نیست به ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح از مهاجرین. خب تازه همه نوشتن که امامت ابوبکر فقط به بیعت عمر تحقق پیدا کرد، منعقد شد امامت ابوبکر به بیعت عمر به تنهایی. لذا نگاه بکنید به کتبشون، به هر کتاب مهمی از کتب کلامیشون که نوشتن مراجعه کنید، میبینید که نوشته که امامت منعقد میشود به بیعت یک نفر. همونایی که از اول میگفتن اجماع، بعد گفتن اهل حل و عقد، آخر کار گفتن و ینعقدو به عقد واحد منهم. به چه دلیل؟ تصریح میکنن به دلیل اینکه امامت ابوبکر به بیعت عمر بن الخطاب تمام شد، پس کافیه. از کتاب که دست برداشتیم، از سنت هم دست برداشتیم، نوبت رسید به اجماع، از اجماع هم دست برداشتیم، گفتیم اهل حل و عقد، اهل و حل عقدم که نشد با اون سوالاتی که داشتیم در اسنا، امر منتهی شد به یک نفر. اون وقت این میشه نتیجه کار که به بیعت یک نفر وظیفه همه مسلمین است، از معاصرین و از غیر معاصرین تا روز قیامت. همه مسلمین باید ایمان پیدا کنند به امامت اون آقا به بیعت یک نفر فقط. این محصل کلامشونه. و چون بحث ما بحث کبرویز فعلا، بیشتر از این ادامه نمیدیم این بحث را، تا بعد انشاءالله به مباحث صغروی برسیم. مباحث صغرویمون از اینجا شروع میشه. المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي بلا فصل علي بن أبي طالب. مسلمين منقسم شدن به دو قسم. قسمی گفتن الإمام علي بن أبي طالب، قسمی گفتن الإمام أبو بكر. و ما میخواهیم تعیین کنیم، ما میخواهیم تحقیق بکنیم، ما میخواییم به نتیجه برسیم، ببینیم ادله این طرف درسته یا ادله اون طرف درسته. اونا چی میگن؟ اینا چی میگن؟ چطوره؟ میخواییم تحقیق کنیم در مسئله. المسئله الخامسه فی ان الامامه بعد النبی بلا فصلین علی ابن و ابی طالب. این تیتر بحث ماست. از حالا به بعد تا مدتی ما در مسئله خامسه خواهیم موند که ادله این ادعا رسیدگی بشه، فی ان الامام بعد النبی علی بن ابی طالب. این باید به اثبات برسه دیگه. مرحوم خواجه در تجرید تحت این عنوان 12 دلیل ذکر میکنن. 12 دلیل مرحوم خواجه ذکر میکنند. اولا نص جلی، چون میدونید نص را بر دو قسم تقسیم میکنند. همون عرض کنم که دلیل الهی که من تعبیر میکنم، این بر دو قسم تقسیم میشه. نص جلی داریم و نص خفی داریم. نص جلی یعنی خود لفظ، خود به خود، به تنهایی، دست هر عربی، دست هر لسان شناسی، لغت شناسی داده بشه، این لفظ دلالت میکنه، تموم میشه میره بیکارش. یک وقت نه، این نص احتیاج داره به یک مقدمه ای، احتیاج داره به یک قرینه ای، چیزی باید بهش زمیمه بشه. بازم نصه ها، اما به زمیمه یک چیزی. اولین دلیلی که اقامه کردن مرحوم خواجه نص جلیه که زمیمه کردن چیزی لازم نیست، لفظ خود به خود دلالت دارد، به اهل لسان که داده شود این لفظ جز این چیزی ازش نمیفهمه. این دلیل اول. دلیل دوم از قرآن مجید استدلال میکنن به آیه ولایت. از سنت استدلال میکنن به حدیث غدیر، حدیث منزلت از سنت رسول الله، چون میدونید سنت بر سه قسمه، سنت یا قوله یا فعله یا تقریر، از فعل رسول الله استدلال میکنن که پیغمبر اکرم از مدینه که خواستن برن بیرون امیرالمؤمنین را به جای خودشون گذاشتن، این فعل رسول الله. استدلال میکنن باز از سنت به حدیث دیگری، انت اخی و وصیی تا آخر، از اینجا منتقل میشن به دلیل عقلی، چون دلیل یا کتاب است و یا سنت است و یا عقل و یا اجماع. اجماع بر امامت امیرالمؤمنین نیست، خب این واضحه، محل اختلاف دیگه. خیلی قائل نیستن به اینکه ایشون خلیفه رسول الله هم بلا فصل، تازه اونا اکثریت هم هستن. اما از ادله دیگر، کتاب، سنت، عقل، میفهمون ولانه افضل. بعد استدلال میکنن با به یک دلیل الهیی که دیروز و یا قبل از دیروز عرض کردم که معجزه یک دلیل الهیه، یک امر خارق العاده است که از غیر خدا این کار بر نمیاد. وقتی بر دست کسی این کار واقع شود، این کار می شود مصدق ادعای اون شخص و لظهور المعجزه علی یده. بعد استدلال می کنن به این که حریف، به قول امروز حریف امیرالمومنین کی بوده؟ ابوبکر بوده دیگه، و لسبق کفر غیره. کسی که سابقه کفر داشته باشه او نمیتواند جانشین رسول الله باشد. امیرالمومنین اینطور نبودن. بعد استدلال میکنن به دو تا آیه که ارتباط داره به همه ائمه، از جمله امیرالمومنین، از امیرالمومنین و بقیه ائمه. یکی آیه کونوا مع الصادقین، یکی آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. الان عرض میکنم که ادله ما بر امامت امیرالمؤمنین منقسم میشه به اقسامی و اینو رو باید بدونیم. و معلومم باشه که مرحوم خواجه ادله ای را که ذکر میکنن یه دونه حدیث ذکر میکنن، در هر بابی در هر قسمی یه دونه آیه ذکر میکنن، یک حدیث ذکر میکنن. این معنیش این نیست که غیر از این آیه و این حدیث نیست. کتاب کتاب مختصریه، این تجرید جزوه است، باید شرح بشه. بنای مرحوم خواجه بر اختصار بوده، یک جزوه ای رو ایشون تألیف کردن، نه این است که همه مطالب را آورده باشن. ادله ما بر امامت امیرالمؤمنین همطور که اشاره کردم یا کتاب است و یا سنت است و یا عقل. دلیل از عقل قاعده قبح تقدم مفضول بر فاضله، و اما از کتاب و سنت، دقت بکنید، ادله ما از کتاب و سنت یا دلیلی است که به طور مستقیم دلالت داره، همون نص جلی، یا دلیلی است که دلالت بر عصمت داره و عصمت شرط امامت است. پس هر جا عصمت باشد امامت وجود دارد، اثبات میکنیم عصمت امیرالمؤمنین را، پس ایشون امامن. واسطه خورد، واسطه خورد، دیدید واسطه خورد. استدلال ما عصمت باید تمام بشه در امیرالمومنین تا بشن امام. دقت کردید چی شد؟ یک وقت دلیل دلالت دارد بر معجزه، روایتی است از معاجز امیرالمومنین، این دلالت داره بر امامت، اما واسطه میخوره. یک وقت دلیل دلالت دارد از آیه و یا حدیث بر افضلیت، اون وقت واسطه میخوره. واسطه چیه؟ این صغراس کبرا قبح تقدم مفضول بر فاضل، پس علیون هو الامام. یک وقت دلیل دلالت میکند بر وجوب اطاعت، یک وقت دلیل دلالت میکند از کتاب سنت بر وجوب اطاعت. هر جا، اینو خوب داشته باشید، هر جا دلیل قائم شد بر وجوب اطاعت کسی به نحو اطلاق بدون هیچ قیدی، اطاعت مطلقه، هر کس که باشد که درباره او دلیلی برسد، دلیل معتبری، آیه باشه و یا حدیث معتبر دال بر این که واجب است بر تو اطاعت این شخص اطاعتا مطلقتا بدون هیچ قید و شرطی، لابد او امام است، لابد او معصوم است که معصوم امام است. نه نه نه، ادلش جداست. ادله وجوب اطاعت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بله ممکنه منتهی بشه، یعنی در تاریخ استدلال عصمت بیاد در کار، لکن ادله ای داره. من اطاع علیا فقد اطاعنی و من اطاعنی فقد اطاع الله، من عصا علیا فقد عصانی و من عصانی فقد عصى الله و من عصى الله ادخله النار. دقت کردید چی شد؟ پس روایات و آیات به انحاء مختلف جمع میشن، همه اینها در باب دلالت بر امامت امیرالمومنین، یعنی مصب به این ادله میشه یک جا اما به اشکال مختلف. همه این ادله، ادله الهیه هستن به تعبیر من، در یک جا وارد میشن و دلالت میکنن بر یک مدلول و هو امامت علی بلا فصل، الا اینکه کیفیت دلالت فرق میکنه. خب باز مقدمه دیگر. در این مقدمه دو نکته لازم عرض بکنم. یک نکته اینه که چون طرف بحث ما اهل سنت هستن، ما باید ادله ای را که اقامه می کنیم از کتب اونها باشه، به روایت اونها باشه تا حجت بر اونها تمام بشه. در مقام بحث قانون بحث اینه. این یک امر. امر دوم، اگر استدلال ما به قرآن بود، البته قرآن متواتره، قرآن مورد قبول همه مسلمین هست، در قرآن مجید بنابر تحقیق که ما در این زمینه کتابی هم داریم تحریفی نشده و استدلال، یعنی تحریف به معنای نقصان، زیاده و نقصان در قرآن نشده و استدلال به قرآن تمام بلا اشکال، ولیکن برای شأن نزول آیات باید دوباره به حدیث مراجعه کنیم. و اگر استدلال ما به حدیث باشه، از اول استدلال ما به حدیث که از طرق اونهاست که گفتم قبلا، احادیث بر دو قسمن. یک قسم احادیثی هستند که متواترن قطعاً، یعنی منصفین از اهل سنت هم که در حدی انصاف دارن اونها هم مقر میشن به تواتر این احادیث، و حدیث متواتر قطعی است، مثل خود قرآن میشه دلالتش، صدورش. و اگر حدیث از نظر سند در کتب اونها صحیح بود و متعدد هم سند داشت ولیکن اقرار به تواترش نکردند، باز ما ادعای تواتر میکنیم در اون حدیث، به خاطر اینکه در روایات ما هم اون حدیث وجود داره. وقتی در روایات ما هم وجود داشت او وقت می شود حدیث متفقون علیه بین طرفین نزاع، و حدیث متفقون علیه بین طرفین نزاع دیگه مورد اطمینان خواهد بود. این هم یک مقدمه. مقدمه دیگری که باید عرض بکنم اینه که چون متن ما تجرید هست و شرح تجرید، عرض میکنم که کثیری از کتبی که در باب اصول دین نوشته شده، این کتب بعد از زمان خواجه و مرحوم علامه حلی نوشته شده، مثل شرح مواقف، شرح مقاصد، شرح عقاید نسفیه، اینها و امثال ذلک، کتابایی هستند که بعداً نوشته شده. علمای متأخرن از زمان خواجه و علامه حلی، و چون متأخرن و کتاب هم کتاب کلامی است و در اصول دین نوشته شده، اینا نظر دارن به مطالب خواجه و مرحوم علامه در شرح تجرید. لذا مطالبی را که در تجرید شما میبینید اگر نقدی و یا اشکالی اونا داشته باشن، در شرح مقاصد، در شرح مواقف وجود داره و این برای ما کمکه از جهت بحثمون که ببینیم اونا در مقابل فرمایش خواجه و علامه حلی اونا چی گفتن، آیا حرف علمی متین قویی دارن، ما میپذیریم و الا با اونا مناقشه خواهیم کرد. بحث ما مقدماتش تمام شد، حالا وارد میشیم. قسم اول از ادله نصوص روایاتی هستن که این روایات به لفظشون، خود این لفظ دلالت دارد بر امامت، و این روایات در کتب اونها وجود داره، نه به یک سند، نه به دو سند، نه به سه سند، و به الفاظ مختلف. روایاتی داریم که در اون روایات از امیرالمؤمنین تعبیر شده به امیرالمؤمنین، از حضرت امیر، چون من هیچ وقت نمیگم حضرت علی، اینو یادتون باشه، شما هم یاد بگیرید، ما میگیم حضرت امیر علیه السلام، نمیگیم حضرت علی، اون سنگین تره، به لقب حضرت را باید ذکر، حضرت امیر علیه السلام به عنوان امیر المؤمنین در احادیث هست، به عنوان سید المسلمین هست، سید المؤمنین، یعصوب المؤمنین، سید العرب و الفاظی از این قبیل، و فراوانم هست احادیثش. من چند حدیث میخونم ولیکن مایلم در جلسه بعد تفصیل بدم در این مطلب، احادیث بیشتری بخونیم به دو جهت. الاول اینکه خود خوندن حدیث کلام رسول الله نورانیت داره، برای ما معنویت میاره خوندن و شنیدن کلام رسول الله صلی الله علیه و آله. جهت دوم این است که ببینید چقدر سند داره و چقدر به الفاظ مختلف، که قطعاً این مضمون از پیغمبر اکرم صادر شده است. دقت میکنید؟ من الان چند تا از احادیث رو میخونم و تفصیل مطلب رو عرض کردم، میگذارم برای فردا. یک حدیث این است که به سند نقل میکنن از یکی از صحابه به نام عبدالله ابن اسعد ابن زراره، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیلت اسری بی، حضرت خبر میدن از معراجشون، انتهیت الى ربی عز و جل فاوحا الیه، یا فاخبرنی فی علیین به ثلاثن، اون جایی که دیگه حضرت رسیدن به جایی که دیگه از اونجا نزدیکتر جایی نبوده، که بین حضرت و خداوند متعال در اونجا گفتگویی شده، اوحا الی فی علیین به ثلاثن، سه مطلب درباره امیرالمؤمنین خداوند متعال به پیغمبر اکرم فرموده در معراج. دقت بکنید، در معراج، در اون حال و در اونجا که قاعدتاً مهمترین حرف ها باید زده بشه دیگه مسائل اساسی در اونجا باید گفتگو بشه. اوحا الی فی علیین به ثلاثن انه سید المسلمین و ولی المتقین و قائد الغر المحجلین. این یک حدیث خواهم گفت، صبر بکنید انشاءالله فردا همه اینا رو خواهم گفت. روایت بعد، همین روایت به سند دیگر، اوحا الیه او امرنی فی علیین به ثلاث خصال، به انه سید المسلمین و امام المتقین، اونجا ولی المتقین بود، اینجا امام المتقین و قائد الغر المحجلین. روایت دیگه از انس ابن مالک، میدونید نوشتن انس ابن مالک خادم رسول الله بوده در داخل منزل حضرت، چیزهایی را بردار بگذار کنه، در را باز کنه، در را ببنده و خدمت کنه. حضرت بهش گفتن آب بیار برای من تا وضو بگیرم. فتوضع پیغمبر اکرم ثم قام فصلى ركعتين ثم قال یا انس اول من يدخل من هذا الباب، اولین کسی که الان وارد میشه به این خانه او کیه؟ امیر المؤمنین است و قائد الغر المحجلین و سید المؤمنین علی. حضرت وارد خانه شدن، حضرت امیر سلام الله علیه. روایت دیگه از بریده است، بریده اسلمی میگه امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله ان نسلم علی علی به امیر المؤمنین، سلام که میخواییم به السلام علیکه یا امیر المؤمنین بگیم، و نحن سبعتون، ما هفت نفر بودیم که خدمت حضرت رسیدیم، حضرت به ما اینطور امر کردن. اون شش نفر سنن از من بزرگتر بودن، من کوچکترینشون بودم، و انا اصغر القوم یوم ایدین، هفت نفر بودیم رفته بودیم خدمت حضرت. روایت دیگه، این روایت سندش منتهی میشه به خود امیرالمؤمنین. قال رسول الله علی یعصوب المؤمنین، یعصوب یعنی رئیس، والمال یعصوب المنافقین، مال است که مردم که اونایی که منافقن دنبال مالن، دنبال دنیان. اونی که در منافقین حکم میکنه و حکمران هست مال است، تابع او هستن. اما مؤمنین، علیون یعصوب المؤمنین. روایت دیگر، این روایت را از سعید ابن جبیر نقل میکنن عن عائشه قالت کنت قاعدتا مع النبی اذ اقبل علیون فقال النبی یا عائشه هذا سید العرب فقلت یا رسول الله الست سید العرب قال انا سید ولد آدم و هادا سید العرب. اینها روایتی بود، روایت هایی بود که فعلا برای امروز من انتخاب کردم که بخونم در این باب، ولیکن ان شاء الله در روز بعد بنا دارم به حول الله مقدار زیادی از این روایات بخونم که هم قلبمون و چشممون و گوشمون روشن بشود به کلام رسول الله و فضائل امیر المؤمنین، و هم ببینید که در کتبشون چقدر از این قبیل روایات هست. اگر سند بعضی از این روایات از نظر اصطلاحی گیر داشته باشه، مجموع روایات به نحوی است که انسان یقین پیدا میکند به صدور این مجموع، یعنی این مضمون، انسان یقین پیدا میکنه. و تواتر هم که میدونید، تواتر لفظی داریم، تواتر معنوی داریم و تواتر اجمالی داریم که این معنا اجمالا از پیغمبر اکرم صادر شده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.